اها فقد اساءنی و من اساءنی فقد اساء الله. رسول گرامی اسلام می‌فرماید فاطمه پاره تن من است، هر کس او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است، و هر کس با او بد رفتار کند به من بد کرده است، و هر کس به من بدی کند با خدا بدی کرده است. چه تاریخ نویسان، چه حدیث نویسان، چه سیر نویسان، همه اتفاق نظر دارند که رسول گرامی اسلام فاطمه زهرا رو خیلی دوست داشت و به دخترش زهرای اطهر آنقدر احترام می کرد که همه احساس می کردن این همه احترام به زهرای اطهر صرفاً به خاطر این نیست که زهرا دختر پیغمبر است، بلکه باید راز و رمز دیگری داشته باشد، حساب دیگری غیر از عاطفه و محبت پدر و دختری در کار باشد. همین طورم بود. چون رسول گرامی اسلام احترامش به زهرای اطهر طبیعتاً بخشیش مربوط به این میشد که او پدر بود و زهرا دختر، اما بخش عمدش از شخصیت ممتاز زهرای اطهر سرچشمه می گرفت. زهرا خیلی شخصیت ممتاز و برجسته ای بود. تمام خصلت های ارزشمند انسانی در زهرای اطهر جمع شده بود و از زهرا یک انسان کامل درست کرده بود، و پیغمبر اکرم وقتی این شخصیت با کمال رو به عنوان یک انسان کامل می دید برای اون احترام قائل می شد. شخصیت زهرای اطهر به گونه ایست که نه تنها پیامبر اکرم برای او این احترام رو قائل میشه، هر کس الان هم با شخصیت زهرا آشنا میشه برای زهرای اطهر احترام خاصی در درون خودش احساس میکنه، حتی اگر مسلمان نباشد. ما بسیار داریم تو دنیا کسانی که مسلمان نیستن، مسیحی هستن، پیامبر اسلام رو به عنوان پیامبر نمیشناسن، زهرای اطهر رو به عنوان دختر پیغمبر نمیشناسن، ولی زهرا رو به عنوان یک زن که دارای خصلت‌های برجسته انسانی است وقتی میشناسن، در برابر حضرت زهرا سر تعظیم و تجلیل فرود می آورند. این شخصیتی که حتی غیر مسلمانان جذب او می شن و در برابر عظمت شخصیتش سر تعظیم فرود می آرن، پیامبر گرامی اسلام این شخصیت رو خوب درک می کنه و لذا احترامی که به زهرای اطهر میگذاره بخش عظیمیش به خاطر این شخصیت ارزشمند و انسانی حضرت زهراست. چطور شخصیت حضرت زهرا این چنین شکل گرفت و چگونه شخصیت انسانی حضرت زهرا این چنین شکوفا شد؟ عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت انسان چه چیزهایی است که در مورد حضرت زهرا اثرگذاری می کنند و حضرت زهرا را فاطمه زهرا بار می آورند؟ در شکل گیری شخصیت انسان سه عامل نقش اساسی رو ایفا می کنه. یکی شکلگیری نطفه است. نطفه از چه لقمه ای شکل میگیره، در چه شرایط روحی پدر شکل میگیره، و بعد از اون شخصیت پدر و مادر و نقش تربیتی که پدر و مادر در مورد فرزند خودش ایفا میکنن، و بعد هم محیط از اثرگذارترین عواملی است که یا نقش مثبت پدر و مادر رو تقویت می کند و یا خونسا می کند. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها این هر سه عامل به صورتی سازنده اثرگذاری کردند و زهرا رو پرورش دادند. به لحاظ شکلگیری نطفه، رسول گرامی اسلام مأموریت پیدا میکنه 40 روز در اعتکاف به سر ببره. از زندگی مادی و مسائل غریزی و مسائل اینچنینی جدا بشه، روزها در حال روزه گرفتن، شبها در حال عبادت کردن. شما عزیزان دیدید بچه هامون، این جوانهای عزیزمون، پسرهای خوبمون، دخترهای خوبمون، وقتی ایام اعتکاف میرن توی مسجد برای اعتکاف، وقتی میرن با اینا صحبت میکنن، روز اول میرن باشون صحبت میکنن، یک شوق و اشتیاقی دارن، خوشحالن اومدن تو مسجد 3 شبانه روز اعتکاف کنن، روزها رو روزه بگیرن، شبها رو به عبادت بپردازن، حال و هوایی دارن. بعد از 3 روز، روز آخر وقتی میرن با اونها مصاحبه میکنن، توی تلویزیون دیدیم، میبینیم حال یه حال دیگری شده، روح روح دیگری شده، اوج گرفته، متحول شده، معنویتی پیدا کرده. رسول گرامی اسلام از سوی خداوند متعال مأموریت پیدا میکنه 3 روز اعتکاف، 40 روز در اعتکاف به سر ببره، و روز 40 برای افطار روزه جبرائیل برای او میوه از بهشت میاره و نطفه زهرا از این میوه شکل میگیره و بعد از اون نطفه زهرا منعقد میشه. حالا ببینید نطفه ای که در یک شرایط معنوی به دنبال 40 روز روزه، 40 شب عبادت، اونم فردی مانند رسول اکرم که بدون این اعتکاف ها یک روح به خدا پیوسته داشت، نطفه ای که با این حالت اون هم با میوه بهشتی شکل میگیره، باید از اون وجودی مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها پرورش پیدا بکنه. از نظر پدر و مادر، پدر زهرا کیه؟ مادر زهرا کیه؟ پدر زهرا رسول گرامی اسلامی، بهترین انسان روی زمین، و مادرش خدیجه، زنی با شخصیت، زنی بزرگوار که رسول گرامی اسلام همواره از او به خوبی یاد میکرد. نگاه پدر و مادر به شخصیت فرزند، فرزند رو میسازه، میپرورونه. حالا این پدر پیغمبر و این مادر خدیجه کبرا، نگاهی که به فرزندشون دارن نگاه زیبایی است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگاهش به جایگاه فرزند در زندگی انسان این است که می فرماید لکل شیء ثمره و ثمرت القلب الولد. هر چیزی میوه و ثمره ای دارد، میوه دل انسان فرزنده. وقتی پدر به فرزند با این نگاه نگاه میکنه و او رو به عنوان گلی از گلهای بهشت به حساب میاره و میفرماید الولد الصالح ریحانت من ریاحین الجنه، فرزند صالح گلی از گلهای بهشته. و از سعادت انسان این میداند که دارای یک فرزند صالح باشه و میفرماید من سعادت المرء الولد الصالح، سعادت یک انسان اینه که دارای فرزند صالحی باشه. و به همه سفارش میکنه مردم با بچه ها رفتاری مهربانانه و صمیمانه داشته باشید. میفرماید احب الصبیان و ارحموهم، بچه ها رو دوست بدارید و با اونها مهربانانه رفتار بکنید. و وقتی میبینی یک انسانی چنین احساسی نسبت به بچه ها نداره، نسبت به کودکان نداره، نسبت به او احساس بدی پیدا میکنه. یه وقتی یه مردی آمد در محضر رسول اکرم، ببینید الان این حرفا رو شنیدن که فرزند صالح گلی از گلهای بهشته، به بچه ها محبت کن. برای مایی که 14 قرن گذشته و این تعلیمات پیغمبر اکرم و اسلام در گوش جان ما تکرار شده، امروز که دنیای علم و دانش رشد کرده، این صحبت ها خیلی ممکنه جالب توجه نباشه. ولی این صحبت ها رو پیغمبر کی زده؟ در زمان جاهلیتی که بچه ها از ارزشی برخوردار نبودن، به خصوص اون زمانی که بچه دختر بود که خواهیم گفت محیط عربستان با دختر چگونه برخوردی میکرد و پسر رو برای چه چیزی میخواست و روی پسر برای چه چیزی حساب میکرد، این صحبت‌های پیامبر اکرم خیلی اهمیت داره. حالا نمونه اون روزگار، یه آقای اومد خدمت رسول گرامی اسلام و یک مقداری قیافه گرفت و گفت ما قبلت فی عمری صبیاً قط، تو عمرم یه بچه رو نبوسیدم. به حساب خودش خیال میکنه خیلی شخصیته، خیلی خلاصه مهمه که تو عمرش یه بچه رو نبوسیده. ما قبلت فی عمری صبیاً قط، تو عمرم یه بچه رو نبوسیدم. وقتی که طرف پشت کرد و رفت، رسول گرامی اسلام یک نگاه با ناراحتی به این آدم انداخت و فرمود هذا رجل عندي انه من اهل النار، این آدم در نظر من آدمی است از اهل دوزخ. کسی که حاضر نباشه تو عمرش یه بار یه بچه رو ببوسه و به یه بچه محبت بکنه، به یک بچه مهربانی ابراز بکنه، این آدم تو بهشت جا نمیتونه داشته باشه. پیامبر گرامی اسلام نه تنها به مهربانی به فرزند به عنوان یک کار خوب و مستحب توصیه میکنه، حتی فرزند رو دارای حق بر پدر و مادر میدونه و میفرماید من حق الولد علی والده 3، فرزند بر پدر و مادر 3 حق دارد. یحسن اسمه، اول اینکه اسم خوبوی او بگذاره، دوم یعلمه الکتابه، به او نوشتن رو بیاموزه. عزیزان دقت بکنید پیغمبر کی این حرفو میزنه. اون زمانی که تو شبه جزیره عربستان شاید 6-7 نفر پیدا میشدن، میتونستن فقط بخونن، نوشتن هم بلد نبودن. 1-2 نفر پیدا بودن نوشتن رو بلد بودن. تو اون حال و هوا پیامبر اکرم میفرماید حق فرزند بر پدر این است که نوشتن را به او بیاموزد، نه فقط خواندن. خواندن به نوشتن، که وقتی فرزندی بر خواندن و نوشتن تسلط پیدا کرد، قدرت خواندن و نوشتن رو داشت، این زمینه رشد علمی اون میشه، این زمینه رشد شخصیتی او رو فراهم میکنه، این آینده او رو با افق روشنی رقم میزنه.
و سومین حق و یزوجه اذا بلغ، وقتی به سنی رسید که باید ازدواج بکنه دختر او رو به خانه شوهر بفرستن، پسر او رو زن بدن، خیلی معطل نکنن. چیز زیبایی نیست عمر ازدواج بره بالا. اگر تو سنین اول جوانی ازدواج صورت بگیره، این پسر جوان و دختر جوان خیلی زود از نظر فرهنگی همدیگه رو درک میکنن و در مسیر رشد و شکلگیری شخصیت، شخصیتشون با هم گره میخوره و آینده اونها یک آینده مشترک همراه با تفاهم و درک متقابل و احترام به همدیگر شکل میگیره. اما اگر شخصیت دختر شکل گرفت، صبر کنیم حالا لیسانس گرفته فوق لیسانس هم بگیره، حالا نمیدونم عرض و خدمتتون که این کلاس پسر مثلا فوق لیسانس شو بگیره، یه ماشینی دست پا بکنه، یه خونه‌ای دست پا بکنه، اینها نیست. خداوند متعال میفرماد اگر فقیر باشن پسر دختر جوونتون رو بفرستید زندگی مشترک با هم شروع کنن. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خدا با لطف خودش اینها رو غنی میکنه، بی نیاز میکنه. رسول گرامی اسلام میفرماید یکی از حقوق فرزند بر پدر و مادر اینه وقتی سن ازدواجشون رسید اونها رو عرض و خدمتون بفرستن به خونه خودشون، زندگی مشترکشون رو آغاز بکنن. و امر میکنه به احترام به فرزند و میفرماید اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم، مردم فرزندان خودتون رو گرامی بدارید، به فرزندانتون احترام کنید و آداب اونها رو، ادب و حرمت اونها رو نیکو بگردانید، با مسائل آداب و معاشرت اینها آشنا باشن. حالا پیامبر اکرم با این نگاه به فرزند، با این حقی که برای فرزند قائله، با این نگاه به تربیت فرزند در مورد فاطمه زهرا این حرفها رو فقط نمیزنه، خود او شروع میکنه همین تعلیمات سازنده رو در مورد زهرای اطهر سلام الله علیها اجرا کردن و پیاده کردن. فرمود یحسن اسمه، اسم خوب روش بگذاره، اسم دخترش رو گذاشت فاطمه. چرا؟ امام صادق میفرماید سمیت فاطمه لانها بشیعت لانها فطمت بشیعتها من النار. فاطمه یعنی بریده شده، اسمش رو گذاشت فاطمه پیغمبر. امام صادق میفرماید چون او و شیعیانش، شما عزیزانی که نشستید با زهرا آشنا هستید، آشناتر بشید، میفرماید به خاطر اینکه او و شیعیانش از آتش دوزخ بریده شده اند. دلهای شما ای که به عشق زهرا میتپه، درون شما عزیزانی که کانون جوشان مهر و محبت و علاقه به زهراست، با آتش دوزخ نمیسوزه. مژده باد به شما عزیزان. نام فاطمه رو فاطمه میگذاره پیغمبر چون او و شیعیانش از آتش دوزخ بریده شده اند و آتش دوزخ اونها رو نمیسوزونه. پیغمبر اکرم هر وقت به زهراش میرسه به زهرا محبت میکنه، او رو میگیره و میبوسه و وقتی میبوسه میگه اشم منها رائحت الجنه، بوی بهشت رو از زهرایم بر مشامم میرسد، بوی بهشت به مشام من از بوسیدن زهرای من میرشیند، چون از میوه بهشتی است. اینه که رسول گرامی اسلام برای زهرا این حرمت رو قائل میشه، این محبت ها رو میکنه، او رو میبوسه و این بوسیدن درون زهرا رو مالا مال از احساس محبت و با مهر شخصیتش شکل گرفتن. عزیزان اینها برای من و شما درسه، اینها برای من و شما سرمشقه، این نیست که چون زهرا زهراست و پیغمبر پیغمبره فرزندش رو به بوسه ارزشمنده. پیغمبر اکرم به من و شما درس میده فرزندمون رو ببوسیم. وقتی فرزند رو میبوسیم درون او با محبت شکل میگیره، عقده کمبود محبت در درون او شکل نمیگیره. از این وجودی که عقده محبت ندارد، کمبود محبت ندارد، این وجود فردا تو زندگی میشه یک فرد سازنده، یک شخصیت ارزنده، یک شخصیت مفید برای خود و خانوادش و جامعهش. رسول گرامی اسلام این درس رو به ما میده، به فرزندانمون محبت بکنیم، اونها رو ببوسیم، عقده مهر ندیدگی نداشته باشن، عقده کمبود محبت نداشته باشن. اگر یک انسان از کوچکی دچار عقده کمبود محبت بشه، این عقده کمبود محبت در آینده خودش رو در قالب خلافکاری نشون میده. فکر نکنید امروز روانشناس ها کشف مهمی کردن که بگن ریشه خلافکاری ها، ریشه جرائم در کمبود محبت و در احساس حقارت. رهبران ما، امامان ما، هزار و چند صد سال پیش فرمودن. امام صادق ما می فرماید ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ انسانی تکبر، خود برتربینی، تجبر، زورگویی، خلاف، جرم مرتکب نمیشه مگر به خاطر احساس حقارت و کمبودی که در خودش احساس میکنه. اگر من و توی پدر و مادر از همون اول زندگی بچه‌مون رو ببوسیم، به او محبت بکنیم، بچه عقده مهر ندیدگی نداشته باشه، در درون وجود او عقده شکل نمیگیره که فردا بخواد این عقده رو در قالب جرم و خلاف و یک سلسل ناهنجاری ها تخلیه بکنه و سر جامعه عقده های خودش رو خالی بکنه. رسول گرامی اسلام این چنین زهرا رو با زلال محبت خودش از نظر محبت سیراب میکنه که در وجود زهرا کوچکترین عقده ای به وجود نمیاد و لذا شخصیتش یک شخصیت ارزشمند. زهرا این چنین زهرا میشه. اون وقت مادر زهرای اطهر سلام الله علیها خدیجه است. خدیجه کم زنی نیست. قبل از اسلام و اینها یه شخصیت بود توی جامعه قریش، با چند واسطه هفش پشت با پیغمبر به یه جا میرسن. جد بزرگ اونها قصی ابن کلابه، از اونجا از قصی ابن کلاب جدا میشن. آنقدر این زن با شخصیت توی محیط عربستان که زنها انواع آلودگی ها و امثال اینها داشتن، خدیجه آنچنان پاک و پاک دامنه که او رو طاهره لقب داده بودن، به او سیده زنان قریش میگفتن. هم از زیبایی برخوردار بود، هم از ثروت زیاد. طبیعی است که یک همچون زنی خواستگارهای زیادی هم تو محیط عربستان داشته باشه. اما دست رد به سینه همه اونها زد. اما آوازه رسول گرامی اسلام رو که میشنوه، سرانجام حاضر میشه با رسول اکرم ازدواج کنه. چرا؟ چه چیز رسول اکرم او رو مجذوب کرد؟ ثروت و سرمایه رسول اکرم؟ پیامبر اکرم یک یتیم بود، سرمایه‌ای نداشت. موقعیت و شهرت رسول اکرم؟ پیامبر اکرم یه جوونی بود، یتیم بود توی مکه، یتیم مکه میشناختنش. یه یتیم هم که توی مکه موقعیت و شهرتی نداشت که موقعیت و شهرتش خدیجه رو جذب خودش بکنه. چه چیزی از پیغمبر خدیجه رو جذب خودش کرد که خود او به پیغمبر پیشنهاد ازدواج داد؟ آوازه امانتداری پیغمبر توی مکه حسابی همه جا رو پر کرده بود. خدیجه کسانی رو باشون قرارداد می‌بست که سرمایه او رو وردارن، اموال تجارتی او رو از مکه ببرن شام، اونجا بفروشن، از شام کالاهای مناسب مکه و یمن رو بخرن به مکه بیارن. با یه افرادی هم قرارداد می‌بست کاروان تجارتی او رو به سمت یمن ببرن این کالاها رو اونجا بفروشن، از یمن کالاهای مناسب مکه و شام بخرن و این کاروانها می آمدن و می رفتن. اما برای این که این کسانی که طرف قراردادش بودن یه وقت تو کار تجارتی ناخالصی در نیارن، حساب و کتاب غلطی در اختیار او قرار ندن، یکی از آدمهای مطمئن خودش هم به عنوان ناظر می فرستاد کار اینها رو نظارت کنن. آوازه امانت پیغمبر رو که میشنوه، از پیغمبر اکرم درخواست میکنه که شما بیاید یکی از این کاروانهای تجارتی ما رو مدیریت بکنید، طرف قرارداد ما باشید. پیغمبر اکرم میپذیره، میبینه خدیجه یه زن محترم با شخصیت، پاک دامن، به عنوان طاهره معروف، قرارداد تجارتی بس. خدیجه یکی از افراد امینش به نام میسر رو میفرسته، میگه میسر من تو رو با محمد امین میفرستم، میخوام بری نه تنها معامله و خرید و فروشش زیر نظر داشته باشی، بقیه رفتارش هم برای من ورانداز کن، برای من خبر بیار این چطور آدمیه، این با بقیه فرق میکنه، این خیلی آقا به نظر میرسه. سفر شروع شد، میسر طول سفر برنامه رو در نظر داشت، رفتن خرید رو انجام دادن، برگشتن خدیجه گفت میسر بیا ببینم چه دیدی از این آدم. گفت والا چی بگم، همونطوری گفتی این آدم فرق میکنه با بقیه، هرچه من رفتم جذب شخصیتش بیشتر شدم، از نظر حساب و کتاب که حرف نداره، دیدی تو این سفر برای شما سود بیشتر آورد، هرچم حساب و کتاب کرد دقیقا همونی بود که واقعیت داشت. و اما یه چیزیش که عجیبتر از همه بود این بود که ما یکی از شهرهای شام که رسیدیم، نزدیک دیر راهبی پیاده شدیم، درختی بود و ایشون زیر اون درخت پیاده شدن، دیدیم درب دیر باز شد. این عزیزان با اون قضیه‌ای که پیغمبر با عموش ابو طالب رفت در اونجا شهری به نام بصرا و راهبی به نام بحیرا آمد و اینها، این غیر از اونه، اون زمان 10-12 سالگی پیغمبره، الان پیغمبر دوران 24-5 سالگیشه، الان مدیر کاروان تجارتیه، اون وقت با عموش پیغمبر بود. میسر میگه دیدم در دیر باز شد، راهب اومد بیرون، خیره شده تو وجود این مدیر کاروان شما، آمد از من پرسید این آقا کی هستن، این جوان کی هستن اومدن زیر این درخت. گفتم ایشون یه جوانیست از اهل مکه، مدیر این کاروان تجارتیست، کاروان تجارتی میبرین شام. گفت این درخت هر کسی زیرش نمیاد، من تو کتابهای آسمانی خوندم که زیر این درخت کسی پیاده میشه که پیغمبره، من باید از این چند تا سوال بکنم. میگفت دیدم رفت به طرف محمد و از اون سوال کرد، گفت من یه چند تا سوال از شما دارم میخوام بپرسم، تو رو قسم میدم به لات و عزا راستشو به من بگی. لات و عزا اسم چی چیزهایی بود عزیزان؟ اسم دو تا بت از بت‌های مکه. گفت من تو رو قسم میدم به لات و عزا هر چه ازت سوال میکنم راستشو به من بگو. پیامبر اکرم وقتی اسم لات و عزا رو شنید چهرش در هم کشیده شد، حالت نفرت بر او حکم فرما شد، گفت هیچ چیزی پیش من منفورتر از این دو تا اسمی که بردی نیست. آقای راهب جواب اولشو گرفت، تو دلش گفت انگار خودشه. گفت خب تو رو قسم میدم به خدای یگانه هر چه میپرسم راستشو بگو. پیامبر اکرم یک حالت آرامش پیدا کرد، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اسم خدا یگانه رو شنید، گفت بفرمایید بپرسید جوابتونو میدم. سوالاتی کرد و بعد هم جوابهایی که از رسول اکرم شنید من یه کناری کشید گفت شما با ایشون هستی؟ گفت بله، من محافظ ایشون هستم. گفت خیلی مواظبش باش. اینو اگر یهودی های توی مسیر تا شام شناساییش بکنن بهش آسیب میرسونن، خیلی مواظبش باش. گفت خدیجه، اینها رو من توی مسیر دیدم. خدیجه شیفته این خصلت‌های انسانی رسول اکرم میشه، در حالی که اسم و رسم دارهای مکه، پولدارهای مکه، اشراف و اعیان مکه به خواستگاریش اومده بودن، همه را رد کرده بود. وقتی این انسانیت رو در پیغمبر اکرم میبینه، خودش پیشنهاد ازدواج رو میده. و بعد که زنهای مکه بهش طعنه میزنن، خدیجه رو نگاه، میخواد زن کی بشه؟ زن یتیم مکه. خدیجه به اونا لبخند میزنه، من حالیمه، دارم زندگی رو با کی انتخاب میکنم؟ انسانیت او رو. این خدیجه مادر زهرای اطهر سلام الله علیها است. و در زمانی هم که زهرای اطهر رو در رحم داره، روزها رو در حال عبادت، شبها رو در حال عبادت، و همواره ذکر خدا رو بر لب داره، احساس این میکنه که نوری در درونش هست. و زمانی هم که او رو به دنیا میاره، هیچ وقت بدون طهارت و بدون حالت معنویت به فاطمه زهرا شیر نمیده. اینه که فاطمه زهرا زهرا میشه. اینها درس برای ماست، اینها درس برای مادران ماست. و مادرهای ما هر کدوم در تاریخ از خدیجه یاد گرفتن و از دخترش زهرا یاد گرفتن که در دوران بارداری حواسشون باشه عبادت، ذکر خدا، قرائت قرآن روی جنینشون اثر گذاشته و وقتی به دنیا آمده شیر و با طهارت دادن، تونستن آدمای درست حسابی پرورش بدن. ما دو نفر عالم بزرگوار داریم در تاریخ شیعه به نام سید رضی و سید مرتضی. هر دوشون عالمن. سید رضی همون عالم بزرگواری است که سخنان مولا علی رو در کتابی جمع کرده به نام نهج البلاغه که همه شما عزیزان شنیده اید. در زمان اونها فقیه بزرگواری داریم به نام شیخ مفید، از برجسته ترین علمای شیعه است. میگه یک وقت شب خواب دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دست حسن و حسینش رو گرفته آمد وارد مکتب خانه من شد، سلام کرد، گفت شیخ مفید سلام علیکم، خواستم از شما خواهش کنم حسن و حسینم در مکتب شما درس بخونن، نسبت به آموزش اونها عنایت داشته باشید. از خواب بلند شدم، یعنی چه؟ فاطمه زهرا، حسن و حسین تو مکتب من به حسن و حسین درس یاد بدم؟ یعنی چه؟ این چیه؟ ماجرا چیه؟ فردا دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی دست این دوتا فرزندش رو گرفته آمد پیش من، گفت شیخ مفید سلام عرض می کنم، این دوتا فرزندم بچه های زهران، دلم می خواست اینها رو آموزش بدی و خوب اینها رو یاد بدی. اینا درسه، آموزنده است، اینا زهرا رو زهرا میسازه. ما هم میتونیم با این درس ها فرزندانمون رو زهراگونه بسازیم، میتونیم علیگونه و حسینگونه بسازیم. اینه که زهرای اطهر پیش پیغمبر احترام داره و به خاطر احترام ویژه پیغمبر پیش مسلمون ها هم احترام داره. هر وقت میاد وارد کوچه میشه، همه در برابر زهرا تعظیم میکنن، احترام میگذارن. ولذا یه وقتی هم احساس خطر میکردن، زهرا میرفت برای اینکه به احترام او خطر برطرف بشه. یه وقت که اومدن بعد از پیغمبر در خانه علی و گفتن یا علی بیا بیرون بیعت کن، زهرا گفت علی جان شما اینجا باشید، من زهرام، دختر پیغمبرم،
همه میدونن پیغمبر به من خیلی احترام میذاره. به احترام پیغمبر به من کاری نخواهند داشت. شما برید ممکنه آسیب بهت برسونن. زهرا احساس کرد به احترام پیغمبر به او احترام میذارن. لذا رفت در منزل، گفت کی هستید؟ چی میخواید؟ گفتن در رو باز کن و الا در رو آتش میزنیم. چیزی نگذشت، ناله زهرا بلند شد. ابتا ها کدا یفعل ببنت کل مظلومه، پدر جان با دختر مظلومت چنین رفتار میکنن. اما دیدن زهرا به جای این که علی رو صدا بزنه فزه رو صدا زد، گفت فزه بدادم برس به خدا، جنین در رحمم را کشتن.